ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا. در آخرین ساعت‌های شنبه شب ایران 15 مهر ماه از هر جایی که همراه ما هستید برای شنیدن مجله شبانگاهی رادیو فردا. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در مجله شبانگاهی تا نیم ساعت آینده با بخش‌های خبری و تحلیلی که همکارانم از صبح تا این لحظه برای شما تهیه کردند. اما با خبرها شروع می‌کنیم این برنامه زنده رو با همکارم نوشین سیدتازه‌ای.
سپاسگزارم، سلام می‌کنم به همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. در پی برخورد یک خودرو با عابران پیاده در نزدیکی محل موزه تاریخ طبیعی لندن در روز شنبه که 11 مجروح بر جای گذاشت، پلیس یک مرد را در این رابطه بازداشت کرد. پلیس بریتانیا در بیانیه‌ای احتمال تروریستی بودن این حادثه را رد کرد و آن را ناشی از تصادف جاده‌ای دانست. به گفته پلیس، این خودرو بعد از ورود به پیاده رو با تعدادی از عابران در نزدیکی ورودی موزه تاریخ طبیعی برخورد کرده است. موزه تاریخ طبیعی لندن از لحاظ جلب جهانگردان چهارمین مکان پربازدید کننده در بریتانیا به شمار می رود. بریتانیا از ابتدای سال جاری تا کنون هدف 5 حمله قرار گرفته که به گفته مقامات این کشور تروریستی خوانده شدند. از مجموع این 5 حمله، 3 تای آنها به وسیله خودرو انجام گرفته است. پنتاگون اعلام کرد که وزارت خارجه آمریکا امکان فروش سیستم پیشرفته دفاع موشک تاد به ارزش 15 میلیارد دلار به عربستان سعودی را تایید کرده و از جمله دلایل آن را تهدیدات ایران در خاورمیانه دانسته است. آژانس همکاری امنیت دفاعی که زیر نظر پنتاگون اداره می شود، در بیانیه‌ای که روز جمعه صادر کرد، ضمن حمایت از این معامله، آن را در راستای افزایش امنیت ملی آمریکا و پیشبرد اهداف سیاست خارجی واشنگتن ارزیابی کرد. در بخش دیگری از این بیانیه آمده که قرارداد فروش سامانه ضد موشک بالستیک در برابر ایران و دیگر تهدیدات منطقه‌ای از منافع درازمدت عربستان سعودی و منطقه خلیج فارس محافظت می‌کند. برنامه موشکی ایران از جمله مواردی است که آمریکا با استناد به آن ایران را متهم به ایجاد بی‌ثباتی در منطقه می‌کند. به گفته مقام‌های ایران، زرادخانه موشک‌های بالستیک این کشور جنبه دفاعی و بازدارندگی دارد. مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران از مرگ 183 نفر به دلیل حوادث کاری در 5 ماه نخست سال جاری خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مسعود قادی پاشا گفته این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 40% افزایش نشان می‌دهد. به گفته مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران، در 5 ماه نخست سال گذشته تعداد فوت شدگان ناشی از حوادث کار 130 نفر اعلام شده بودند. پیشتر مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی گفته بود که 64% از حوادث ثبت شده در سال گذشته ناشی از بی احتیاطی کارگر بوده است. سازمان پزشکی قانونی سال گذشته هم از افزایش 10% مرگ و میرهای ناشی از حوادث کار در سال 1395 نسبت به سال 1394 خبر داده بود. ترکیه اعلام کرد که از روز شنبه عملیاتی مشترک را با بخشی از شورشیان سوریه که مورد حمایت آنکارا هستند علیه اسلامگرایان در شهر ادلب آغاز کرده است. ادلب از شهرهایی است که در مناطق تحت کنترل شورشیان قرار دارد، اما اسلامگرایان نیز در آنجا حضور قدرتمندی دارند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفت که این عملیات بخشی از توافق ترکیه با ایران و روسیه برای کاهش تنش در سوریه است. به گفته آقای اردوغان، بر اساس این توافق قرار است ارتش ترکیه از درون خاک این کشور از شورشیان حمایت کند. او افزود که روسیه نیز در این عملیات از هوا از شورشیان حمایت می کند. روسیه از متحدین بشار اسد در جنگ داخلی سوریه است. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در یک سخنرانی گفت که منافع به دست آمده در برجام برگشت ناپذیر است. آقای روحانی که در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها سخن می گفت، به جزئیات این منافع اشاره نکرد، اما افزود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز نمی تواند وضعیت را به گذشته بازگرداند.
ممنونم از نوشین سیدتازه‌ای. خبرها را شنیدید از رادیو فردا. حسن روحانی گفته است اگر 10 تا ترامپ دیگر هم در دنیا درست شود، منافع برجام غیر قابل بازگشت است.
شالوده حرفای آقای روحانی در زمینه برجام دقیق و درسته. اینکه ایران از قبال برجام به منافع و دستاوردهایی رسیده که حتی اگر برجام نابود هم بشه، بخشی از این دستاوردها باقی خواهند ماند.
تا تکذیب آمادگی ایران برای هر گونه مذاکره درباره جنبه‌هایی از برنامه موشکی خود از سوی وزارت امور خارجه.
تکیه سخنگو بیشتر بر اینه که مسئله موشک‌ها مسئله امنیت ملی ایران است و ایران حاضر نیست در موردش مذاکره بکنه. اما این دلیل نمیشه که ایران حاضر نباشه در موردش بخواد واقعیت‌ها رو نشون بده.
و حکم زندان برای 8 بهایی دیگر در تهران، مشهد و عقربه.
بسیاری از مواقع این افراد وکیل هم بهشون داده نمیشه و اصلا پروسه قانونی هم اصلا وجود نداره برای این افراد.
همراه رادیو فردا باشید تا بیشتر بشنوید در مجله شبانگاهی ما. همونطور که در خبرها شنیدید، حسن روحانی روز شنبه در آیین آغاز رسمی سال تحصیلی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فناوری که در دانشگاه تهران برگزار شد، با برشمردن منافعی که به گفته او نصیب ایران شده، اعلام کرد برجام قابل بازگشت نیست. از جواد کوروشی بشنویم.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در جمع دانشگاهیان با اشاره به مشکلاتی که کشور در زمینه‌های اقتصادی، محیط زیست و دیگر بخش‌ها با آن روبروست گفت دانشگاهیان تربیت کننده مدیران جامعه و حل المسائل دادن برنامه برای معضلات جامعه هستند. حسن روحانی در ارتباط با برجام هم بار دیگر بدون نام بردن از مخالفین تندرو برجام و کسانی که به اسم دلواپسان معروف شدند گفت نمی‌داند چرا بعضی امکانات به دست آمده پس از برجام را نفی می‌کنند.
اولا چرا عده خوشحال میشن؟ بعضی ها از اینکه کشور دچار مشکل بشه خوشحال میشن، بعضی ها نونشون تو دعوا میبینن. چرا؟
آقای روحانی در واکنش به سیاست‌های دولت آمریکا در برابر برجام هم گفت برجام تغییر ناپذیر است و هیچ کس نمیتواند برجام را تغییر دهد.
ما در مذاکرات هسته‌ای و در توافق برجام به مواردی رسیدیم و به منافعی رسیدیم غیر قابل بازگشت. هیچ که نمیتونه برگردونه، نه آقای ترامپ، 10 ترامپ دیگر هم در دنیا درستشن، اونا غیر قابل بازگشته.
مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در آلمان، گفته های آقای روحانی پیرامون برجام را به 2 بخش تقسیم میکند و به رادیو فردا میگوید
بخشی از حرفای آقای روحانی در واقع متلک‌های سیاسی به جناح اصولگرا و رجزخوانی برای دولت ترامپ و کاخ سفید هست. به نظر میرسه که در این رجزخوانی آقای روحانی کمی هم زیاد روی میکنه و از واقعیت فاصله میگیره. مثلا اونجا که میگه امسال در سازمان ملل بیش از 180 کشور از ایران حمایت میکردند و فقط آمریکا و اسرائیل علیه ایران حرف زدند. اما شالوده حرفای آقای روحانی در زمینه برجام دقیق و درسته. اینکه ایران از قبال برجام به منافع و دستاوردهایی رسیده که حتی اگر برجام نابود هم بشه بخشی از این دستاوردها باقی خواهند ماند. در رأسش ایجاد شکاف بین اروپا و آمریکا که این روزها شاهدیم و از آن مهمتر همچنان که خود آقای روحانی هم میگه حل مسئله پی ام دی یا ابعاد نظامی فعالیت‌های اتمی ایران به مرز بسیار خطرناکی رسیده بود. بعد از گزارش آژانس در نوامبر 2011 پاییز 1390 به سازمان انرژی اتمی ایران هم پذیرفت که ایران نقشه کلاهک اتمی رو از شبکه عبدالقادرخان گرفته، آزمایش چاشنی پلوتونیوم انجام داده. تنها چیزی که میتوانست چنین خطری رو دور بکنه یک توافق سیاسی چند جانبه بود و برجام این فرصت رو فراهم کرد.
گفتای آقای روحانی پیرامون برجام پس از انتشار گزارش‌ها درباره احتمال تایید نشدن پایبندی ایران به توافق اتمی وین از سوی دولت آمریکا بیان شده است. یک مقام بلندپایه آمریکایی روز پنجشنبه 13 مهر به رویترز گفته بود دونالد ترامپ تاییدیه پایبندی ایران به توافق هسته‌ای با 6 قدرت جهانی برجام را صادر نخواهد کرد و با این تصمیم عملاً سرنوشت برجام را به کنگره واگذار خواهد کرد. گزارش‌ها حاکی از آن است که دونالد ترامپ احتمالاً روز 12 اکتبر 20 مهر ماه پیرامون رویکرد آمریکا در قبال توافق هسته‌ای با ایران سخنرانی خواهد کرد.
در گزارش جواد کوروشی از سخنان حسن روحانی شنیدید که اعلام کرده آن منافعی که نصیب ایران شده اقتضا میکنه که برجام قابل بازگشت نباشه. اما در همین حال خبرگزاری رویترز روز جمعه به نقل از منابع دیپلماتیک ایرانی و غربی که هویتشون فاش نشده گفته ایران در راستای کاهش تنش بر سر برنامه موشکی خودش آمادگی داره تا بر سر جنبه‌هایی از این برنامه وارد مذاکره بشه. در مقابل اما بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با تکذیب این گزارش گفته برنامه موشکی ایران جنبه دفاعی داره و قابل مذاکره نیست. در مورد همین موضوع بشنویم گفتگو رو که همکارم مهدی طاهباز انجام داده با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین‌الملل در آمریکا.
ما تقریبا 6-7 روز بیشتر نداریم به موضع رسمی دولت ایالات متحده و دولت ایالات متحده در واقع قرار هستش که این رو تا تاریخ 12 اکتبر یا 20 مهر ماه اعلام بکنه. بنابراین هر نوع اطلاعاتی که در این فاصله مطرح باشه و وجود داشته باشه میتونه روی موضع‌گیری آمریکا در قبال این مسئله تأثیر بگذاره، حالا مثبت یا منفی. من فکر میکنم که افشای این قضیه شاید هم با این هدف بوده که شاید بتونه روی تصمیم پرزیدنت ترامپ تأثیر مثبت بگذاره، به خصوص که در اول خبرگزاری اعلام کرده که این حرفا در حاشیه نشست سازمان ملل مطرح شده. ولی حالا میبینیم که سخنگوی وزارت خارجه ایران این رو در واقع نفی میکنه و انکار میکنه و همچین چیزی رو میگه مطرح نشده. ولی تکیه سخنگو بیشتر بر اینه که مسئله موشک ها مسئله امنیت ملی ایران است و ایران حاضر نیست در موردش مذاکره بکنه. اما این دلیل نمیشه که ایران حاضر نباشه در موردش بخواد به اصطلاح و واقعیت ها رو نشون بده که آیا هدف از این موشک ها حمل کلاهک هست یا نیست. اگر که موشک فاقد توانایی حمل کلاهک باشه شاید حرف ایران منطقی به نظر برسه، ولی موشکی که نتونه کلاهک حمل کنه اصلا معلوم نیست برای چه آزمایش میشه.
خب به صحبت بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اشاره کردین، چه ارزیابی شما دارین از واکنش ایران؟
واکنش ایران اگر هم واقعا یک همچین نزدیکی بین دیپلمات‌های ایرانی و دیپلمات‌های غربی صورت گرفته باشه، ما نبایستی منتظر باشیم که دولت ایران رسما این نزدیکی رو تایید بکنه، اونم در این فاصله بسیار کوتاه. شما برگردید به تاریخ مذاکرات اتمی ببینید 2 سال خورده طول کشید تا جزئیات این مذاکره مشخص شد و نتایجش معلوم شد. بنابراین اگر هم یک همچین کنتاکتی شروع شده باشه در این مرحله خیلی زوده و خیلی طبیعی است که وزارت خارجه با توجه به فشارهایی هم که در داخل و سیاست داخلی روی وزارت خارجه میاره این رو در این مرحله تکذیب بکنه.
فارغ از این مسئله موشکی، اگر به طور کلی بخواین ارزیابی بکنین نگاه دولت دونالد ترامپ رو به ایران، به چه نکته اشاره میکنین؟
البته نمیشه به اون قضیه نگاه کرد و مسئله موشکی رو ندیده گرفت، برای اینکه یک لیستی از اتهامات وجود داره که مسئله آزمایش های موشکی خودش یکی از اونا هستش و در رأس اونا قرار میگیره. مسائل دیگه که دولت ترامپ بهش نگاه میکنه و قرار هستش که راجبش به زودی صحبت بکنه، مسئله اقداماتی که بهش اقدامات بی‌ثبات کردن منطقه نامگذاری کردن، حمایت از تروریسم و به اصطلاح صدور خشونت در منطقه است، به اضافه اون چیزی که آقای ترامپ تازگی‌ها بیشتر روش تکرار میکنه، وجود یک برنامه هسته‌ای غیرقانونی است که ناشی از جاه‌طلبی‌های هسته‌ای ایران تلقی میشه در داخل دولت آمریکا. اینها مجموعه به اصطلاح حرفایی است که ما هنوز مستنداتش رو به طور کامل ندیدیم. در آمریکا راجبش صحبت میشه و انتظار میره که به زودی توسط دولت ترامپ در موردش بیانیه‌ای داده بشه و بر اساس اون گفته بشه که ایران به اصطلاح متحد نبوده به توافق اتمی، بنابراین توافق اتمی باطل است. ولی از حالا ما ببینیم که نگرانی‌های ما از جانب اروپا به خصوص در این مورد که این قضیه باعث بشه که توافق به هم بخوره بروز داده میشه و اون نگرانی‌ها چیزی نیستش که به سادگی بشه ازش گذشت کرد.
جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین‌الملل در آمریکا بود. مهدی طاهباز از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد در مورد تکذیب وزارت امور خارجه ایران که گزارش خبرگزاری رویترز رو درباره قابل مذاکره بودن برخی از جنبه‌های برنامه موشکی ایران تکذیب کرده. اما در آستانه اعلام سیاست راهبردی جدید آمریکا در قبال دولت ایران، رسانه‌ها به گمانه‌زنی و تحلیل این سیاست پرداختند. کاخ سفید گفته استراتژی دولت ترامپ بر مبنای رفتار به گفته او بد حکومت ایران در خاورمیانه تدوین شده. چکیده‌ای از دیدگاه‌های رسانه‌های آمریکایی را از همکارم نادر صدیقی بشنویم.
بعد از ظهر جمعه سارا هاکبی سندرز سخنگوی رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که پرزیدنت ترامپ بخشی از استراتژی جدید این کشور در قبال جمهوری اسلامی ایران را با توجه به آزمایش‌های موشکی، پشتیبانیش از تروریسم و عملیات سایبری تعیین کرده و آقای ترامپ تنها به یک موضوع خاص تمرکز نداشته است. خانم سندرز افسود که رفتار بد ایران ملاک تصمیم‌ها بوده. نکته‌ای که هفته‌نامه نیوزویک و روزنامه یو اس ای تودی مانند سایر رسانه‌ها بر آن تأکید کرده‌اند و گفته‌اند که توافق اتمی با ایران تنها مسئله بین دو دولت نیست. یو اس ای تودی از قول یک تحلیلگر اندیشکده بنیاد هریتیج در واشنگتن گفته است در واقع ممکن است که کاخ سفید با همکاری کنگره برای تجدید گفتگوها به تهران فشار آورد، ولی امکان تجدید گفتگوها فراهم نیست، چرا که در حال حاضر ایران توافق بسیار سودمندی در دست دارد. نیوزویک در مورد سیاست راهبردی جدید آمریکا در قبال ایران سه مطلب جداگانه منتشر کرده. در یکی از این مقاله ها که تاریخ شنبه هفتم ماه اکتبر و به عبارتی 15 مهر ماه را دارد، بر این نکته تاکید شده که دونالد ترامپ در آستانه اعلام استراتژی جدید آمریکا اشاره هایی داشت مبنی بر اینکه به زودی یک حرکت بزرگ در عرصه سیاست خارجی خواهد داشت و در حضور فرماندهان نظامی که برای صرف شام در کاخ سفید دعوت داشتند از آرامش پیش از طوفان سخن گفت. مقاله نویس نیوزویک ضمن اشاره به مواردی چند در مورد سیاست‌های جاری جمهوری اسلامی در خاورمیانه اضافه کرده که واشنگتن نسبت به گسترش هلال شیعه در منطقه نگران است و این در زمره رفتار بد حکومت ایران قرار می‌گیرد که مقابله با آن پایه و اساس استراتژی دولت ترامپ را تشکیل خواهد داد. در مقابل انتقادهایی از این قبیل، برخی رسانه‌ها به سخنان محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران پرداختند که تمرکز خود را بر توافق اتمی برجام قرار داده. او از جمله در گفتگو با شبکه الجزیره ضمن حمله به رئیس جمهوری آمریکا گفته است که در صورت نقض توافق از جانب آمریکا، تهران هم می‌تواند از توافق کنار بکشد. سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی نیز در مورد برنامه موشکی ایران در رسانه‌های آمریکایی بازتاب فراوانی داشته است. روزنامه لس آنجلس تایمز روز شنبه در سرمقاله خود درباره توافق اتمی به جانبداری از دولت ایران به انتقاد از رئیس جمهوری آمریکا پرداخته و در تیتر سرمقاله گفته است آقای ترامپ اعتراف کن که در مورد توافق اتمی با ایران تو اشتباه می‌کنی. لس آنجلس تایمز میگوید واقعیت این است که در حالی که برجام توافقی ناقص است، ولی آشکارا به سود منافع آمریکاست. شبکه خبری NBC در بررسی پیامدهای سیاست جدید دولت آمریکا در قبال ایران، موضوع توافق اتمی را از سایر مسائل جدا کرده و از قول جنرال مکمستر، رئیس شورای امنیت ملی کاخ سفید، گفته است که رئیس جمهوری پایبندی دولت ایران به اجرای کامل توافق برجام را تایید نخواهد کرد، ولی در همان حال از کنگره هم نخواهد خواست تا تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران تصویب کند. شبکه NBC اضافه می کند که چون این تکتیکی به مفهوم خروج از توافق نخواهد بود و شرایط توافق به قوت خود باقی خواهد ماند. همچنان که سناتور دموکرات جک رید از ایالت رود آیلند گفته این بیشتر یک مانور سیاسی خواهد بود تا یک استراتژی نوین. سناتور جمهوری خواه دن سالیوان از اعضای کمیته نیروهای مسلح در سنای آمریکا هم شنبه شب در گفتگوی با رادیوی NPR گفت رئیس جمهوری به جای خروج از توافق باید خواستار اجرای کامل و دقیق تمام مفاد آن باشد و از ایران بخواهد موارد تخطی از توافق را اصلاح و برطرف کند. در این میان دو گروه دیگر از جمهوری خواهان و دموکرات ها هستند که دیدگاه هاشان در رسانه ها بازتاب گسترده دارد. گروهی خواستار خروج کامل از توافقند و گروهی دیگر خواهان حفظ آن هستند.
نادره صدیقی نگاهی داشت به چکیده ای از دیدگاه های رسانه های آمریکایی به خصوص درباره ایران.
در مورد صحبتی که آقای ترامپ راجع به آرامش قبل از طوفان صحبت کرده، دقیقا منظورش جمهوری اسلامی و ملت ایران هستش. چرا؟ به خاطر اینکه کره شمالی الان یک کشور اتمی شده. ایران که اتمی نشده، با کره شمالی هیچ وقت نمیاد به جنگ. ایران بهونه ای از اتمی شدنش هستش در حال حاضر، و مسائل زیاد دیگری هست که میتونه چه از راه زمینی چه از راه هوایی با اون مقابله بکنه. پس مشخصا این صحبت آقای ترامپ متقابلا برای جمهوری اسلامی و ملت ایران و کشور ایران هستش.
همه آمریکا، اونا الان تمام کلاهات هسته‌ای دارن، همه چیز دارن، اسرائیل داره، دولت‌های دیگر هم داره، شما همش به ایران گیر دادین. آخه ایران اصلا دینش جوریه که به کسی زور نمیگه، به کسی ظلم نمیکنه. من طرفداری از شیخا نمیکنم، من طرفداری یعنی عدالت میکنم. ایران میگه آقا جان به من اگر زور گفتن جواب میدیم، زورم نگفتم ما با کسی کاری نداریم. شما هی روسان ما شما هی برجام یه قراردادی بود که بین همه صحبت شد و تمام شد. هی هر روز گیر میدین به برجام، یعنی چی؟ ما هر پک میگیم نه طرفداری از رژیم ایران میکنم، نه طرفداری از کس دیگر.
به نظر من این توافق هسته‌ای برجام که داره کم کم قامز و حل نشدنی میشه یک دلیل بیشتر نداره، و اونم اینه که آقای ظریف و اکیپش این تصور رو در اکیپ مذاکره کننده آمریکایی قبلا به وجود آوردن که اگه تحریم ها رو بردارید بقیه مسائل مثل دخالت‌های جمهوری اسلامی در اقصانقاط عالم و مسائل تروریستی و مسائل حقوق بشری و غیره و ذالک خود به خود حل خواهد شد. ولی حالا اکیپ دونالد ترامپ به عینه میبینه که آمریکایی‌ها در زمان اوباما در دام حقبازی‌ها و شیادی‌های آخوندهای حاکم بر جمهوری اسلامی افتاده بودند. حالا میخوان همه چی رو جبران کنن.
درباره برجام می‌خواستم صحبت کنم، این که به زبان ساده نه سیاست پیچیده اینا بگم که کاملا حق با ایرانه. علاوه بر مشکلاتی که در داخل ایران هست که هر کشوری اونا رو داره داخلش، چه آمریکا چه اروپا، هر جای دنیا شما برید مسائل داخلی مشکلات خودش رو برای این کشور رقم می‌زنه، ولی در باره مسائل سیاسی و سیاست خارجی در این زمینه برجام کاملا حق با جمهوری اسلامیه و آمریکا کاملا در اشتباهه. اگر آمریکا از برجام بخواد کنار بیاد، در صورتی که این توی اهنامه و قرار دادی که اینا بستن اجرا نشده، باید جریمه بسیار سنگین نقدی اینجا ثبت میکردن و آمریکا اگر پاشو کنار بکشه باید اینو پرداخت کنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. از طریق تلگرام هم میتونید مثل همیشه با ما در ارتباط باشید. از راه @فرداگرام برای ما صداتون رو ضبط کنید و نظرتون رو بفرستید. به دستور مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از ادامه انتشار یک روزنامه اصلاح طلب دیگه جلوگیری شد. این بار به روزنامه نوپای مستقل گفته شده که به دلیل انتشار عکسی از میرحسین موسوی نخست وزیر پیشین ایران تا اطلاع بعدی نباید به فعالیت‌های خودش ادامه بده. از جمشید زند بشنویم.
علی نظری سردبیر روزنامه اصلاح طلب مستقل در گفتگویی با خبرگزاری اینا گفته است که به دنبال چاپ عکس میرحسین موسوی در شماره روز چهارشنبه این روزنامه از طرف دادستانی به آنها گفته شده که تا اطلاع ثانوی روزنامه را منتشر نکنند. خبرگزاری اینا به نقل از علی نظری گزارش داده است که وی روز شنبه در دادگاه فرهنگ و رسانه حضور پیدا کرده ولی حکم کتبی به آنها داده نشده و فقط اعلام شده است که فعلا اجازه انتشار ندارند. آقای نظری با تأکید بر اینکه از نظر خودشان مرتکب جرمی نشده اند و از قانون نیز تخلف نکرده اند، ابراز امیدواری کرده است که روند انتشار این روزنامه اثر گرفته شود. دلیل جلوگیری از انتشار روزنامه مستقل یکی از مقاله های تحلیلی این روزنامه بود. روز چهارشنبه 12 مهر ماه روزنامه مستقل در واکنش به گزارش‌های مطرح شده در مورد تلاش برای تغییر نظام ریاستی در ایران به نظام پارلمانی، تحلیلی با عنوان نظام ریاستی باید حفظ شود منتشر کرد که همراه با آن عکس 5 نخست وزیر ایران در سالهای پس از انقلاب بهمن ماه 57 منتشر شده بود. مراجعه به وبسایت روزنامه مستقل نیز نشان می‌دهد از روز چهارشنبه که تصویر میرحسین موسوی در این روزنامه منتشر شده، وبسایت آن به روز نشده و روزنامه مستقل عملاً روز پنجشنبه 13 مهر نیز منتشر نشده است. روزنامه مستقل از اول اسفند ماه سال 95 به مدیر مسئولی فریبا عباسی و سردبیری علی نظری شروع به کار کرد و خود را به عنوان روزنامه‌ای با خط مشی اصلاح طلبانه و رویکرد حمایت از دولت معرفی می‌کند. علی نظری از فعالان اصلاح طلب است که در مجلس ششم نمایندگی عراق را بر عهده داشت و پیش از انتشار روزنامه مستقل از مرداد ماه سال 93 سردبیری هفته‌نامه پایتخت کهن بر عهده او بود. این هفته‌نامه هم مانند روزنامه مستقل با مدیر مسئولی فریبا عباسی منتشر می شد.
از ادامه انتشار روزنامه نوپای مستقل به دلیل انتشار عکسی از میرحسین موسوی نخست وزیر پیشین جلوگیری شد. جمشید زند گزارش می داد.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
بهایی ساکن تهران جمعاً به 25 سال زندان محکوم شدند. همزمان برای 2 بهایی در مشهد و 1 بهایی ساکن قروه حکم زندان صادر شده. جامعه جهانی بهایی در ژنو اتهام و احکام این افراد را غیرقانونی و ناعادلانه دانسته. از مهتاب وحیدی راد می‌شنویم.
فعالان حقوق بهاییان در ایران از محکومیت 8 شهروند بهایی در شهرهای مختلف خبر می‌دهند. هلیا مشتاق، یاور حقیقت، نوید اقدسی، نوا قمصری و نگار باقری تاری در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه هر کدام به 5 سال زندان محکوم شدند. همزمان ماریا کوسری شهروند بهایی ساکن شهرستان قروه هم به 1 سال زندان و 2 سال تبعید به تربت حیدریه محکوم شد و برای 2 شهروند بهایی ساکن مشهد هم به نامهای خشایار تفضیلی و سینا اقدس‌زاده حکم 1 سال حبس تعلیقی صادر شد. اتهام این افراد مانند سایر شهروندان بهایی زندانی تبلیغ علیه نظام و تبلیغ آیین بهایی عنوان شده و همه این احکام در دادگاه تجدید نظر تایید و قطعی شده است. جامعه جهانی بهایی در ژنو هم ضمن تایید خبر محکومیت این شهروندان بهایی اتهام و احکام آنان را ناعادلانه دانست. سیمین فهندش سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو:
تمام بهاییانی که در ایران دستگیر میشن فقط و فقط به خاطر اینکه بهایی هستن دستگیر میشن و ما اینو میدونیم به خاطر اینکه هیچ کار دیگه انجام ندادن، فقط بهایی هستن. با اینکه تهمتهایی مثل جاسوس اسرائیل یا عضویت در گروه غیرقانونی به اینها داده میشه، ولی فقط و فقط به خاطر بهایی بودن هستش. بسیاری از مواقع این افراد وکیل هم بهشون داده نمیشه و اصلا پروسه قانونی هم اصلا وجود نداره برای این افراد.
کامران شهیدی دیگر شهروند بهایی ساکن تهران هم 3 مهر ماه به اتهامی نامعلوم توسط ماموران امنیتی بازداشت و محل کسبش هم در همان روز پلمب شد. پلمب به محل کسب و کار بهاییان توسط اداره اماکن در شهرهای مختلف ایران مسئله است که طی 4 دهه گذشته بسیاری از شهروندان بهایی با آن مواجه شدند. آنچه سیمین فهندش سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو آن را آپارتاید می نامد.
آپارتاید مفهومش جداسازی و تبعیضه و اگه به تاریخ آزار اذیت بهایان در ایران در 40 سال گذشته نگاه بکنیم میبینیم که دولت ایران دقیقا همین کار انجام داده. در چند سال گذشته هم که آقای روحانی سر کار اومدن اصلا این وضع تغییر نکرده، بلکه محرومیت‌های اقتصادی بر علیه جامعه بهایی در ایران حتی بیشتر هم شده.
علاوه بر این سالانه 10 ها تن از شهروندان بهایی هم از تحصیل در دانشگاه محروم می شوند، چه در مرحله ورود به دانشگاه و چه پس از آن. آخرین موارد محرومیت از تحصیل مربوط است به ممانعت سازمان سنجش از ورود بیش از 70 شهروند بهایی به دانشگاه پس از اعلام نتایج کنکور امسال. عاصم جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران در گزارش اخیر خود از آنچه آزار و اذیت بهائیان در ایران نامید انتقاد کرد و بازداشت آنان به دلایل عقیدتی و نیز محرومیت آنان از تحصیل را نقض حقوق بشر دانست.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو شنیدید که نگاه داشت به احکام 8 بهایی در تهران، مشهد و قربه. ممنونم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید و مجله شبانگاهی ما رو شنیدید. امیدواریم که همچنان بتونید همراه رادیو فردا بمونید. شب بر شما خوش.